درود فراوان دارم به سروران و شنوندگان عزیز و سپاسگزارم از عزیزانی که این فرصت رو برای بنده پدید آوردن که بتونم زمان کوتاهی در خدمت شما باشم از طریق این ارتباط. سخن از مهندسی، سنت‌های مهندسی در ایران در گذشته و چشم‌اندازهای آینده مهندسی و امکاناتی که این سنت‌ها در آینده پدید می‌آورند هست. اگر مهندسی رو به صورت هنری تعریف کنیم که از علوم ریاضی، فیزیک، شیمی، علوم مربوط به مواد استفاده می کند برای شکل دادن به محیط اطراف، طراحی اجسام و تغییر محیط اطراف، و اگر اون تعریف رو تعمیم بدیم به استفاده مهندسی از علوم بیولوژی که رشته های جدید مثل مهندسی پزشکی رو در بر میگیره، آن وقت بایستی به جرأت بگوییم که کارنامه مهندسی در ایران در تاریخ ایران بسیار غنی است. غنی نه از لحاظ یک مورریگی که سنتی که گذشته و دیگر معنایی در آینده و در تحولات آینده ندارد، بلکه به عنوان یک استونه و پایه قدیم که بر اساس میتوان ایده ها و دنیای جدید رو پایه‌گذاری کرد. از این لحاظ نقش ایران در تمدن جهان بسیار بارز است. من سعی میکنم در این کلمات و در این زمان مختصر بعد از این جوزیدی ها رو برده شمارم و این نقشی رو که مملکت ما و فرهنگ ایران در تمدن جهان داشته، به خصوص در رابطه با پتانسیل هایی که در آینده دارد تبدیل میکنم. امروزه در علوم مواد ما به پیشرفت های برخورد میکنیم. منباب مثال فلزاتی که دارای ظرفیت ها و مقاومت ها و توانایی های چندین برابر فولاد هستند، ارزش های شیمیایی و حرارتی بسیار بالایی دارند و امروز صنعت دارد فراگیر می زند. وقتی باز می گریم به سنت های مهندسی خودمون، می بینیم که از چندین هزار سال قبل صنعت فلزکاری در ایران پیدایی یافت و پیشرفت‌های کشتی داشت و بعدا هم استمرار پیدا کرد. کوره‌هایی که در شهداد کرمان یافت شده، یا قطعاتی که از قطعه حسنلو پیدا شده، یا کیفیتی که در برنزهای لرستان هست و بعدا به صورت شمشیر دمشقی این شهرت پیدا کرد، این نشون دهنده عمر و غنا و قدمت این سنت است در ایران. سبک‌های معماری و شهرسازی که در ایران پدید آمد، مثال‌های بارز آن قوس‌ها، طاق‌ها، گنبدهایی که بدون استفاده از چوب برق ساخته می‌شد، بعدها در معماری‌های دوره‌های بعد در ایران استمرار پیدا کرد و از طریق اسپانیا به اروپا راه پیدا کرد. شما وقتی که در کلیساهای اروپا قدم میزنید یا بناهای یادبود رو میبینید، برمیخورید من باب مثال به سبک گوتیک یا گوتیک جدید که یکی از مشخصهای آن قوسهای نفتیزه. برمیگردیم به معماری بومی ایران، میبینیم که این قوس نکتی که در اصطلاح جدید به نام قوس ساخوزی نامیده میشود، سنت چند هزار ساله دارد و آثارش در شوش و بعضا در قطع سیل کاشان پیدا شد. همینطور هست فرق بعد از ابزار تبدیل انرژی، ماشین های تبدیل انرژی، از آن جمله آسیه های بادی. ما در سفرنامه های متعدد، در تواریخ متعدد یاد داریم از آسیه های بادی و بادهای به اصطلاح صلیبی سوزه در ناحیه کرمان و سیستان و بلوچستان که از اون از حدود 1200 سال قبل اقلن سراغ داریم که این آسیه های بادی با محور قائم ساخته می شده است و در اروپا محور افقی بعدا پیدا شد، آسیه های با محور افقی، و اخیرا تحقیقات خیلی جدیدی صورت گرفته است که با استفاده از مواد و مساله و مهندسی جدید بتوانند آسیه های بادی با محور قائم شبیه آن چیزی که در قرن‌ها در سیستان و بلوچستان ساخته شده بود رو بسازند. همینطور هست کامپوزیت های جدید امروزه با استفاده از فیبر های کربن یا فیبر های گلاس که در درون ماسیس ها یا مواد پلیمری ترکیب می شود و به صورت مخلوط در می آید، کامپوزیت های با فیبر های کوتاه شهرت دارد. این یک تکنولوژی رایج است که ما با سر کار داریم. وقتی برمیگردیم میبینیم که از قرن‌ها هزارهای قبل کاهگل به کار برده میشه که همین عهد رو داره، همین مفهوم رو دارد که ذرات کوچک کاه هست برای جلوگیری از خوردن گل. مفهوم همان است، منتها به صورت تکنولوژی بسیار جدیدی در آمده است. یا سیستم های هماهنگ با محیط زیست است. قرنها قبل مثال بسیار بارز استناد هست که در ایران به کار برده میشه، امروز مطرح هست که چگونه ما میتوانیم آب رو منتقل بکنیم بدون که در این انتقال انرژی بیش از اندازه مصرف بشود و یا اینکه محیط زیست آلوده بشود. مثال بسیار بارز دیگر بادگیرها هستند. بادگیرها تأسیساتی که در ایران از قرن‌های قبل ساختی ساخته می شده، شما وقتی که در بادگیرهای لرز و مشاهده می فهمانی بادگیر دولت آباد یا حتی آبانبارهای چند تا سه بادگیری رو نگاه می کنید، این ها سیستم هایی بسنید که با استفاده از تفاوت فشار و دما و سرعت هوا می توانند که انرژی رو تبدیل بکنند از یک فرم به یک فرم دیگر و محیط زیست مناسبی رو برای انسان ها پدید بیارن. خب این روزه ساختمان های تأسیسات به اصطلاح با انرژی صرف مطرح هست که از همین پرنسیپ استفاده می کنن که چجوری می شود که این جریان هوا رو هدایت در به درون ساختمان و اون در پایین آب رو خنک کرد و اضافه بر اون میتوانند از انرژی حرارتی داخل زمین هم استفاده بکنن به صورت ترکیبی. خب باز مفهوم همان است، مفهوم بادی هست که از قرن‌های قبل در ایران مطرح و مرسوم بوده. مورد دیگر تقویت ساختمان ها از صده‌های پیشین تقویت ساختمان ها در مقابل زلزله، چون ایران منطقه زلزله خیز است، مطرح بوده و یک روش بسیار بسیار مؤثر برای اون کلافتی بوده، کلافتی مناسب. متاسفانه در زمان های جدید مفهوم گرفته شده ولی به صورت نامناسب در بعضی موارد اجرا شده است، حتی با مصالح خیلی قوی تر مثل بتونه با فولاد در درون ها. امروزه مسئله تقویت ساختمان ها مطرح هست با مسئله جدید با همون پرانسیب در واقع کلاسیکی از بیرون که با تکندن علاق یا نوارهای فیبرهای کربن ساختمان ها رو می توان در عرض تقویت کرد، ولی خود این نیاز دارد با دانشی که متاسفانه در بعضی از موارد کامل نیست و بنابراین ممکن است که اون ظرفیت لازم رو برای تقویت ساختمان ها ایجاد نکنند. تفهونه و این نقصی که ایران داشته که بعضاً ذکر شده در اسنادی که در تمدن جهانی هست بایستی به سازمان‌های مهندسی اشاره کرد. از زمان اقلن ساسانیان ما آگاهی داریم که سنف‌های صنعتی و حرفه‌ای وجود داشته است. در دوره‌های بعد هم این سنوف استمرار داشته در ایران و در کشورهای مجاور. خب همین سنت شما می‌بینید که باز از طریق عمدتاً اسپانیا به اروپا رفت و در بعضی از کشورها این قوت خودش رو محفوظ داشت و در قوت افزون شد. مثال در کشور سوئیس جوامع صنفی وجود دارد. باید بگویم کلمه صنف اشاره پیدا کرد در زبانهای انگلیسی و آلمانی به همین نام خوانده میشوند یه همچین سازمانهایی. در سوئیس حتی آنقدر این قوی هست که این نسل به نسل منتقل می شود و قواعد خودش رو منتقل می کنند نسل به نسل در میان خانواده و خیلی هم افتخار بر این دارند. مراسمی هم برگزار می شود که سنت نجار هست، آهنگر هست، نانوایان یا کسان دیگر که هر کن برای خودشون اینها سنوفی دارند و راه می رند. حتی این مراسم رژه می رند و حتی سکوت ها یا اون بیل ها یا اون احزار سمبولی که خودشون را همراه می کشن. این کسان هستن که یا رئیس فلان دانشگاه هستن یا رئیس دولت هستن یا رئیس فلان سنف هستن یا فلان صنعت هستن، ولی خود این سمبول نشون می دهد که چقدر که این سازمان های سنفی اهمیت داده می شود و دارن فراموش می شود که این پایه و اساسش در کشورهایی از جمله ایران بوده است. ویژگی مهمی که مهندسی در ایران داشته در بسیار از موارد رابطه بسیار بسیار نزدیکش با علم بوده است. یعنی کاربردهای عملی با شناختهای علمی همراه بوده و این رو ما در بسیاری از آثار و بسیاری از نوشته ها و حتی ادبیات ایران می‌بینیم. وقتی که شاهنامه فردوسی رو میخونیم راجع به پدید آمدن آهن و استخراج آهن و جدا کردن آهن از سنگ گفته میشود: نخستین یکی گوهر آمد به سنگ، به دانش ز آهن جدا کرد سنگ، به دانش ز آهن جدا کرد سنگ، سر مایه کرد آهن آبگون، کز آن سنگ خارا کشیدش برون. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، کجا رو تبر اره و تیشه کرد. در جای دیگر میگوید: بفرمود دیوان ناخاش را به آب اندر آمیختن خاک را. البته باید این رو اضافه بکنم که دیوان دانشورانی بودند که در تمدن‌های پیشین فلات ایران می‌زیستند و همونها بودند که بسیاری از سنت‌های مهندسی رو پایه‌گذاری کردند، سنت‌های علمی رو. و سرزمین طبرستان که طبورستان هست گفته می‌شود که یکی از جایگاه‌های این قوم بسیار دانشور بوده است. هر آنچ از گلامت چو بشناختند، سبک‌کش را کالبد ساختند، به سنگ و به گچ دیوار کرد، نخست از برش هندسی کار کرد. اینجا میبینیم که حکیم ابوالقاسم فردوسی از جمله مواردی که کلمات عربی به کار میبرد جاییست که ناچار است به این سنت‌های قدیم و قدیم اشاره بکند. از این جمله این مصرع نخست از برش هندسی کار کرد. بنابراین شناخت همراه با کاربرد همیشه در ایران ثابته داشته است با کاربردهای عملی. وقتی که فناس رو که یک فنی در مهندسی هست و سابقه چند هزار ساله دارد در ایران، فناس یا کاری رو تکنولوژیش رو میبینیم، این در کنار اون نظریه های علمی ترجی مثلا می شود راجع به یافتن آبهای زیر زمینی، نقشه برداری و مسائل اندازه‌گیری مرتبط با اون. یا وقتی که کان آرتزیان دوباره یکی از سنت های بسیار بسیار کهن فناوری در ایران رو میبینیم که کاربرد های زیادی را در مناطق از ایران در کنار موازات تئوری بسیار قوی و درست ابوریحان بیرونی راجع به نظریه و راجع به کاهر آرتزیان میبینیم. روز مهندسی در ایران به نام حاجی نصیرالدین طوسی ثبت شده است و نامیده شده است. واژه بسیار مناسب است، نامگذاری بسیار مناسب است، زیرا که حاجی نصیرالدین طوسی یکی از وجوه تبلور این نکته است، یعنی امتزاج و ترکیب کاربردهای عملی با علوم دیگر و دانش مهندسی به طور کلی. نصیرالدین طوسی در سنت‌های اسماعیلیه در قهستان و میمون‌دشت پرورش یافت و بعد که به دستور هلاکو گلاهان نابود شدند متأسفانه به صورت کتاب‌ها سوزانده شد. بنابر گفته تاریخ عطاملک جوینی و بسیاری از ابزار رصد این باز شد رفتای دیگر و عکاس مثل حاجی نصیرالدین طوسی، اینها وسائلی بودند که بخشی از این سنت ها استنباط پیدا بکنه و پویایی خودش رو حفظ بکنه در چارچوب رصدخانه مراغه. شما تکیه در رصدخانه مراغه آثارش رو در این بالا میبینید و در پایین هم آثار بسیار کهن‌تری که اقلا مربوط به زمان مادها میشود. و اما حاجی نصیرالدین طوسی خود یک مهندس عالی‌قدری بود، یک دانشمند علم مواد بود. نوشتهایی از او در این باره به جای مونده است. این سنت مراغه رو در تپه رصدخانه پایگذاری کرد، این سنت بعد از اون از طریق پسرش و دانشوران دیگر استمرار پیدا کرد. مورد دیگری از ترکیب علم و فن در چارچوب یک سازمان و یک سنتی و یک مکتب. راضی و کریلای راضی تبلور دیگری از این نکته که چگونه می شود دانش و شناخت رو با مهندسی ترکیب کرد، با فن و کاربرد ترکیب کرد. تشریحات که راضی در علم مواد و علم شیمی داشت از جمله تست الکل نشون دهنده این ترکیب تئوری هست با کاربردهای عملی. و البته مهندسان به چنین شناختی همیشه نیاز داشتن و در آینده نیاز بیشتری خواهم داشت. بدون شناخت علمی کارهای مهندسی حداکثر تقلید خواهد بود، کپی برداری خواهد بود. کاری که بعضی از ممالک کردند از محصولات کپی تهیه کردن، در یک مرحله از یک مرحله به بعد این پویایی خودش از دست میره، عقیم میشه. در حالی که اگر که شناخت وجود داشته باشن کپی برداری تبدیل میشه به نوآوری و این نوآوری به خصوص در زمان آینده بسیار بسیار مهم است. مثالی میزنیم در رشته دیگر موسیقی بسیار غنی ایران رو شما در نظر بیاورید. دانشمندان صوت‌شناس و بعضا مهندس و عالم شبیه فارابی یا بوعلی سینا یا افراد دیگری، بزرگان دیگری، عبدالقادر مراغی یا ارمدی، اینها نظریه‌های تئوری که بسیار غنی داشتن راجع به تئوری صوت. از سوی دیگر اساتیدی بودند که سینه به سینه سنت‌های موسیقی رو منتقل کردند به صورت عملی و زمان پیش آمد که اون دو سنت با هم ترکیب شدن، نوت موسیقی وارد شد و نقش جدیدی از موسیقی دانان پرورش پیدا کردند بزرگان و هنرمندانی چون سبا، علی نقی و رفیعی و کسان دیگر، و این سنت استمرار پیدا کرده تا به امروز بدون اینکه این دو شاخه به هم دیگر صدمه‌ای بزنند. مهندسی در ایران درخت تحصاخه نبوده. فناوری به علم در ایران درختی بوده است که شاخه های متعدد داشته و ریشه های متعددی داشته، پیوند های متعددی داشته است. ادبیات ما سرشار است از اشارات به علم و فن و با صداقت کامل شعرا و ادبای ما مسائل مهندسی رو مطرح کردن. بسیاری از آگاهی هایی که ما امروزه داریم، من باب مثال از زلزله و زلزله های تاریخی و استفاده که ما از این می کنیم برای طراحی سازه ها در اون و یا مطالعات مهندسی زلزله، مبتنی بر اون آگاهی هایی که ما از طریق متون ادبی به دست آوردیم و اتراجی به اینها کتاب هایی مدون شده است. شاهنامه فردوسی سرشار است از همچین اشاراتی. با صداقت کامل فردوسی بیان می کند که چگونه ساختمان هایی برپا گشت، ابعاد این ساختمان ها چه بوده، جوجه ها چه بوده. من باب مثال در جایی که مربوط می شود به ساختن دیوار دفاعی گرگان که در مقابل هجوم اقوام آسیای مرکزی بوده است و به غلط به نام سد سکندر شهرت یافته، چون که این دیوارها از زمان هخامنشیان بوده است، در جنگی که کوروش با هیاتله کرد و در زمان ساسانیان مرتب این هجوم صورت می گرفت. بنابراین در اخیرا هم کاوش‌های باستان‌شناسی جزئیات این بناها رو در آشکار کرده. فردوسی به صداقت کامل بیان می کند که چگونه این دیوارها ساخته شد. به هر کشوری دانشی شد گروه، دو دیوار سرد از دو پهلوی کوه. مکیه سردی بود زپی تا سر تیر بالای او، چو صد شاهرخ بود پهنای او. این مقیاس اندازی دیگه تو از آن یک رش انگشت به معنی زغال و آهن یکی پراکنده نفت در میان اندکی. تکنولوژی بسیار جالبی رو بیان می کند. همین یک بوگرد در میان، چون این باز از افسون و رأی کیان به خروار انگشت یعنی زغال بر سر زدن، به فرمود تا آتش اندر زدن. جالب باید بود ترکیب رو مطالعه بکند که چگونه این مسئله رو با هم ترکیب می کردن که هدفی برسن. یا در جاهای دیگر بنای ساختمان‌های دیگر رو بیان می کند، از تاقهایی که ساخته شده. گرانمای رومی که بود هندسی، به گفتار بگذشت از پارسی. مهندس پذیرفت ایوان شاه، به دو گفت من دارم این دستگاه. فرو برد بنیاد ده ساهرش پیش، همون ساهرش پنج کرده برش. ز سنگ و ز گچ بود بنیاد کار، چنین کرد تا بازد آن پایدار. در اسعار و در ادبیات مدون دیگر هم این رو ما می‌بینیم که چگونه مهندسی انعکاس پیدا کرده است با صداقت کامل. از همسه نظامی گنجوی وقتی که سمینار مهندس یکی از قصرهای بهرام گور رو میخواست بسازد، برای گچکاری حکیم نظامی گنجوی میگوید ثقلت از مالش سریشم و شیر، گسته آینوار از پذیر. در طبان روزی از کتاب و درنگ، چون عروسان بر آمدی به سرنگ. حالا شما اگر ملاحظه فرمایید، محصولات جدید جسی رو به شرکت هایی که بر اساس اون شهرت بین المللی دارن، مثلا شرکت سیکار که شهرتش ادیتیو ها یا به اصطلاح افزوده ها هست، میبینید که پرنسیپ ها همین هست، اصول همین هست، مفاهیم همین هست. یعنی سعی میکنن به گونه این زودگیری سلطات کلسیوم رو که گشت باشد رو به تعویق بندازن، به تعویق اندازه ها به اصطلاح، و به این حال مواد تخباننده بهش بیافزاین و این محصول همه به کار برد دارد. وقتی همه به کار برده میشه گشتگار میادی مدتی کار میکنه و ثبت میکنه، شتاب میکند و درنگ میکند، طوری که نظامی گفته است مالک سریشم و شیر شتاب و درنگ. پس نازم فهمون که چجوری میشود که این رد سنت های مهندسی رو در ادبیات غنی ایران پیگیری کرد. البته مثال های بسیار بسیار بارز دیگر هست که در این مختصر البته نمیدونیم. و اما وقت دیگر ویژگی دیگر سنت مهندسی در ایران از روزگاران کهن، مدیریت دانش و مهندسی بوده است. یه پروژه که میخواست انجام بشود جنبه های متعددی داشته و مهم این است که شما چگونه این قطعات مختلف فعالیت رو در یک کاسه بکنید و به یک مجموعه شکل بدهید که تصویر هماهنگ از این اجزا. مثال بارزی از این در شهر پارسه یا تخت جمشید است که ما میبینیم که بنابر اون آثاری که به دست آمده و کتیبه هایی که به دست آمده است، تخصص های متعددی به کار برده شده بوده است. از سنگتراش ها، فلزکارا، بنایان، پیسازان، طلاکاران و اینا از هر قوم که بودن در یک شخص با یک مدیریت منسجم اینها هدایت می شدن که نهایتا یه محصولی هماهنگ و ویژه به بار آورده بشود. مثال بسیار بارز دیگر که قبلا که مختصر بده شد مثال مکتب مراغه از حاجی نصیرالدین طوسی که چگونه با مدیریت کامل پروژه بزرگ ریگبندی و مکتب مراغه ایجاد شد. از قطعات مختلف دانش و تخصصهای مختلف استفاده شد که بشود این کار انجام بشه. و البته ما این مدیریت رو در زمانهای جدید خوبی میدونیم. اون پروژه هایی که برای فضا هست در کشورهای مختلف، اینها قطعات مختلف دانشه که ترکیب با همیشه شده هست. شما در دانشگاه میبینید که هر استادی یا گروه تخصصی یا گروه تجربی روی قسمتی کار میکنن و بعضا آگاهی هم ندارن که این کاری که میکنن در کجا ممکن است کاربرد داشته باشه، ولی سازمانایی هستن که این قطعات دانش رو با هم ترکیب میکنن، سنتز انجام میشه و به صورت یک پارچه، به صورت یک محصولی در میاد در پایه همین مدیریت دانش. و خیام البته در گاه بندی و گاه شماری و ایجاد تقویم خیامی که به نام تقویم جلالی معروف شده است مثال بارز دیگر است. هم یک تیم هست که تخصص های مختلف دارن، دانشمندی گران مایهی چون خیام، عدیب بزرگوار، فیزیو بزرگوار چون خیام رهبری می کند و با همکاری این تیم تقویم ایجاد می شود که در این شد هر تقویم دیگر در جهان است. در ارتباط با مدیریت دانش مسئله تحقیقات مطرح می شود و به خصوص امروز تحقیقات پژوهش های بنیادی هست، پژوهش های کاربردی. بنده معتقد هستم که ما امروز حد دانش به اونجا رسیده هستش که نیازی نیست که ما دوباره آتش رو از نو تست بکنیم. مهم این هستش که ما چگونه یا یک مهندس یا یک کشور تیم تحقیقاتی چگونه بتواند از دانش موجود استفاده بکند، معطوف به یک هدف نگاه بکنه، به هدف چی است، معطوف به اون هدف تحقیقات انجام بشه و قطعات دانشی که وجود دارد به همدیگر ترکیب بشه. مثال بسیار بارز دیگر رشته های بین رشته ای است. تحقیقات بین رشته‌ای هست از جمله مهندسی پزشکی. امروز تحقیقات جدی کمتر انجام می‌شود بدون تخصص‌های متعددی درش به کار برده بشه. مهندسی پزشکی بهره می‌گیرد از تخصص‌های علم مواد، علم مهندسی، فیزیک، شیمی، بیولوژی، پزشکی تا اینکه به یک محصولی برسد، به یک نتیجه برسد. مثال بسیار معمولش همون قطعاتی که گذشته می شود در داخل رگها زرگها منبسط می شود و اخیرا با پیشرفت‌های علم مواد ایجاد شده است. این قطعات رو حتی فلزی هم نیست بلکه به صورت پلیمری است که به خودی خود بعد از مدت جذب میشه و هوشمند پلیمرهای هوشمند هستند و حافظه دارن، تاریخ دارن، از اینها استفاده میشود. و همه اینها در سایه تحقیقات عملی، تحقیقات که معطوف به یک هدف است. پیشرفتهایی که در زمینه سازه های هوشمند انجام میشه یا مواد هوشمند بیشتر در همین زمینه است. شما تخصص مختلفی استفاده میکنید و مدیریت میکنید یک دانشی رو. من رو به یاد شعر مولوی میفتد، میندازد میگوید خاک بی حمال آینده شده، زان در و دیوارها زنده شده، آب و خاک از خویشتن گل میسرشت، واندر آن گل صورت دل میسرشت. چگونه میتوانند که این اجزاء یک موجودیت مادی هوشمندی پیدا بکنند؟ البته هدف مولوی مسائل دیگری هست و مسائل برتری که این به عنوان تمثیل به کار برده شده است، ولی به هر حال یادی از این بزرگوار بیجا نیست. در این مورد دیدگاه مهندسان و دانشمندان ایرانی به جهان دیدگاهی کلگرایانه بوده. فعالیت های فنی و مهندسی و خلاقیت های مهندسی رو در یک جمع منسجم و هماهنگ می دیدند. دید سامانهی و دید سیستمی وجود داشته. من تصور می کنم که با شمردن این ویژگی ها می شود و ترکیب اونها با هم دیگر شاید بشود یک جهت هایی رو پیدا کرد که تمدن ایران بتواند نقش بارز خودش رو در آینده هم در زمین های فنی و علمی و مهندسی ایفا بکند. باید دید که نقطه قوت چه بوده است. این استونه ها، این پایه ها، این سنت ها وجود داشته و بر اساسش می شود باز هم ساخت. نقاط قوت رو بازیافت. از آن جمله تجربیات خود بنده نشون داده است که دانشجویان و دانشوران ایرانی خیلی خیلی باهوش هستند در ایران و در برون از ایران. همیشه درخشیدند، بارز بودند و هستند. دانش تئوریک بسیار قوی دارند، قوه تجویز و انتزاع بسیار قوی دارند. از این جهت استفاده کرد. لازم نیست حتما محصول مادی تولید بشود. الان در این زمان کم کم دوران انفرماتیک به قصد میرسد به دوران های جدیدی در تمدن انسان ها شروع میشود. میشود که دانش رو پدید آورد، دانش رو مدیریت کرد و مثال های از این وجود دارد. کشورهای از این که کپی کردن محصولات رو، کپی کردن به صورت تولید انبوه، ولی خب به هر حال در از این مدت اقوم هست. کشورهای هم هستن نه چندان دور از ما که اینها رو به تولید به اصطلاح ساختارها و دانش‌های مجازی، حالا مجازی به معنای این نیست که حقیقی نباشد بلکه در دنیای مجازی منظورم هست، تولید اینها پرداختن به صورت موفق هستن. باید دید که نقطه قوت دو هست. من تصور میکنم که با رویداد و با اتکاب این گذشته تاریخی می توانند جوانان و مدیران ایران راه خودشون رو پیدا بکنند، جایی رو پیدا بکنند که با اون مشخص بشوند به عنوان مردمانی که می توانند سهم بسیار بسیار مؤثری در تمدن آسیای جهان ایفا بکنند. امیدوارم در کنار تمام اینها توجه به مسائل محیط، مسائل اخلاق انسانی، اخلاق مهندسی از نظر دور نماند. فراموش نکنیم که مسئولیت های مهندس بسیار بسیار بالا هست، این کد مهندسی هست، این اخلاق مهندسی هست که بایدی حاکم باشد و کلی فعالیت ها که بتواند یک جامعه فنی و علمی سالمی رو هم ایجاد بکند و نگهبان آن باشد. سروران گرامی، از اینکه وقت خود را به اختیار من گذاشتید و من توفیق این ارتباط رو دادید بسیار سپاسگزارم.